سلام و عصر بخیر. پنج عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه، رئیس اجرایی افغانستان میگوید مشکلات سیاسی با حکومت باید از راه مفاهمه و گفتگو حل شود. عبدالله عبدالله این را امروز در مزار شریف گفت. ولسی جرگه افغانستان صدور فرمان تقاعد بیش از 60 هزار منصوب امنیتی را نادرست خواند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما پیش از آن سید سمی عباس با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. دروازه ترخم برای عبور و مرور مردم دوباره باز شد. رئیس اجرایی افغانستان میگوید هر گروه حزب سیاسی که با حکومت اختلاف دارد این اختلافات را از طریق مفاهمه حل کند. یک تن در رابطه با بمبگذاری روز گذشته در متروی لندن دستگیر شد. تفصیل خبرها. دروازه ترخم برای عبور و مرور مردم دوباره باز شده است. در این مورد سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی به خبرنگار رادیو آزادی معلومات داده است. این دروازه روز گذشته بعد از یک انفجار بسته شده و صدها نفر در دو طرف دروازه متوقف مانده بودند. مقامات امنیتی دو کشور امروز با هم ملاقات کردند تا در مورد چگونگی انفجار روز گذشته معلومات پیدا کنند و امنیت دروازه ترخم را برای هر دو طرف تامین نمایند. در انفجار دیروزه در اینجا 7 افغان و در سمت پاکستان 1 خرسال و 8 سرباز ملیشه این کشور زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی به عهده نگرفته است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید مشکلات سیاسی احزاب و ائتلاف‌های سیاسی موجود در کشور با حکومت از راه گفتگو و مباحثه حل و فصل شود. دکتر عبدالله عبدالله این اظهارات را امروز در مزار شریف در گرد همایی به منظور گرامی داشت از هفته شهید ابراز داشت. در همین حال عطا محمد نور والی بلخ و یکی از رهبران ائتلاف نجات ملی افغانستان حکومت وحدت ملی را به انحصارگرایی قدرت و استبداد سیاسی متهم نمود. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. دو تن به شمول یک فرد ملکی در منطقه غلمین در شمال فیروزکوه مرکز ولایت غور کشته و 6 خانه مسکونی حریق گردیدند. محمد اقبال نظامی سخنگوی قماندانی امنی غور با تایید این خبر میگوید تایید درگیری شدید بین نیروهای خیزش مردمی و طالبان در منطقه غلمین یک تن از خیزش های مردمی و یک فرد ملکی کشته شدند. آقای نظامی اضافه میکند در این درگیری 6 خانه مسکونی مربوط به خیزش های مردمی نیز از سوی طالبان حریق شده است. به گفته سخنگوی قماندان امنی غور در این درگیری یک تن از طالبان کشته و 5 تنشان زخم برداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قوای عراق یک عملیات را برای پس گرفتن یک شهرک از دست گروه داعش در نزدیکی سرحد با سوریه آغاز کرده است. قماندان عملیات مشترک عراق امروز گفت قوای این کشور به هدف تحت کنترل درآوردن مناطق سرحدی به سمت شهر اکاشات در حرکت می باشند. گروه دولت اسلامی داعش این شهر را در سال 2014 تصرف کرده بود. گروه داعش هنوز هم شهرک‌های قائم، راوا و عناه را در مناطق سرحدی تحت کنترل دارد. قوای عراقی در ماه‌های اخیر مناطق چشمگیری را از تصرف داعش رها کردند. قوای عراق در ماه جولای شهر موصل و در ماه آگوست شهر تلفر را از نزد جنگجویان داعش گرفتند. اما گروه داعش هنوز هم شهر الهویجه در ایالت کرکوک و چندین منطقه شهر الانبار را در دست دارد. روسیه از ایالات متحده خواهد خواست که به موافقت اتمی با ایران پابند بماند. این تقاضا در ملاقات سران کشورهای امضا کننده این موافقتنامه که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته آینده در نیویورک برگزار می شود پیشنهاد خواهد شد. سفیر روسیه در ملل متحد واسیلی نبنزیا به خبرنگاران در نیویورک گفت این تنها خواستی روسیه نیست، بلکه اطراف دیگر زی دخل در این موافقتنامه و کشورهای خارج از این حلقه نیز همین گونه پیام دارند. ملاقات کشورهای امضا کننده این موافقتنامه یعنی ایران، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، جرمنی و بریتانیا قرار است در 20 ماه سپتامبر برگزار شود. اداره رئیس جمهور دانالد ترامپ هم اکنون این موافقتنامه را تحت بررسی قرار داده است تا ببیند که می خواهد با آن پابند باشد یا خیر. رئیس جمهور ترامپ این موافقتنامه را بدترین موافقتنامه ای می خواند که تا حال دیده است. و پلیس بریتانیا یک جوان 18 ساله را در ارتباط به انفجار بمی روز گذشته در یک ایستگاه متروی لندن دستگیر نمود. مقامات میگویند این فرد مظنون که هویت آن افشا نشده امروز در شهر ساحلی دوور انگلستان دستگیر شده است. آنها این عمل را یک پیشرفت مهم میشمارند. در مورد شخص بازداشت شده تا حال جزئیات داده نشده و پلیس این را هم نگفته است که به دنبال کدام مظنون دیگر هم میباشد یا خیر. روز جمعه در ایستگاه پارسنز گرین متروی لندن یک بسته پر از مواد انفجاری و میخواد در وقت ازدحام مردم انفجار داده شد که در آن 30 نفر زخمی شدند. صفحه اینترنتی به نام اعماق که منصوب به گروه داعش می باشد مسئولیت این حمله لندن را به عهده گرفته، اما پلیس لندن می گوید این اداره تایید کرده نمی تواند. در سال جاری این پنجمین حمله است که در بریتانیا صورت می گیرد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته ها این برنامه. رئیس اجرایی افغانستان میگوید مشکلات سیاسی با حکومت باید از رای مفاهمه حل شود.
اگر موافق هستیم با مسائلی، اگر مخالف هستیم ایجاب میکنه شرایط کشور ما که ما راه مفاهمه گفتگو ادامه بدیم.
عبدالله این را امروز در مزار شریف گفت. سفر رئیس اجرائیه را در جریان برنامه به تحلیل نیز خواهیم گرفت. از سربازان معلول افغان میشنوید که به زودی به میدان مبارزه شکست ناپذیر به کانادا می روند.
اگر ما پای خود دست دادیم دیگر نتونستیم جنگ کرده و بسلحه آلی می تونیم از طریق ورزش افغانستان آباد بسازیم.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم نشر می شوند. برنامه امروزی هوای تازه روی تعلیم دختران متمرکز است.
در اسلام خو تعلیم سری هر زن و هر مرد فرض است. اینجا خو حق یک طبقه حسب شده. برشان حق نمیتین؟ این حق نداره؟
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصر شما بخیر. فرشتن نگاه هستم و همکارم نور نعیمی در بخش تخنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نخستین و مهمترین گزارشی. برنامه رئیس اجرایی افغانستان میگوید مشکلات سیاسی با حکومت باید از رای مفاهمه و گفتگو حل شود. عبدالله این را امروز در مزار شریف در نشستی که به منظور گرامی داشت از افتای شهید برگزار شد ابراز کرد. همزمان با این عطا محمد نور ولی بلخ که در این نشست حضور داشت حکومت وحدت ملی را به انحصارگرایی قدرت و استبداد سیاسی متهم کرد. مجیب رحمان عبیبزی از مزار شریف گزارش دارد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ایجاد ائتلاف ها و شوراهای سیاسی در کشور را حق شهروندی همه افغان ها دانسته میگوید اگر گروهی با حکومت مخالفت و یا موافقت دارد و مشکلات میان هر دو طرف وجود داشته باشد این چالش ها باید از راه گفتگو و مفاهمه حل و فصل شوند. دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی حین سخنرانی اش به همایش گرامی داشت از هفته شهید در مزار شریف با اشاره به ایجاد ائتلاف شورای نجات ملی افغانستان گفت مشکلات وجود با حکومت باید از راه مذاکره و گفتگو مطرح شود. وی گفت درهای مذاکره حکومت با هر جریان سیاسی باز است.
اگر موافق هستیم با مسائلی، اگر مخالف هستیم در هر شرایطی که هست ایجاب میکنه شرایطی کشور ما که ما راه مفاهمه گفتگو صحبت بحث ادامه بدید.
پیش از این عطا محمد نور، جنرال عبدالرشید دوستم و محمد محقق جهت اعمال فشار بر حکومت مرکزی به منظور ایجاد اصلاحات در حکومت، شورای را تحت نام ائتلاف نجات ملی افغانستان در ترکیه تشکیل دادند و اکنون از حکومت خواسته های مشخصی دارند. حتی محمد نور، یکی از رهبران این ائتلاف و والی بلخ، در صحبت به همایش گرامی داشت از هفته شهید در این ولایت گفت حکومت مرکزی در حال انحصار قدرت است و باید زمینه مشارکت سیاسی همگانی مساعد شود. آقای نور گفت
انحصار فعلی قدرت در دست چند تای معدود در مغایرت با ارزش‌های اسلامی، نظام دموکراسی و خواستای جامعه جهانی، عملا نوع بسترسازی برای احیای استبداد بزرگ است که بار افغانستان را به پدگاه فاجعه کشانیده و طی قرون متعادی باعث عقب‌ماندگی این کشور شده است.
احمد ضیا مسعود از چهره های سیاسی ائتلاف نجات ملی افغانستان و مشاور پیشین رئیس جمهور به این همایش گفت که مردم خواهان تغییر ساختار نظام سیاسی افغانستان هستند. وی گفت بر اساس توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، اگر سران حکومت تا 2 سال قادر به ایجاد اصلاحات در نظام نشدند، دولت مشروعیت قانونی خود را از دست خواهد داد و این نظام کنونی را غیر مشروع دانست.
فعلا در حکومت وحدت ملی جنایه اصلی که حکومت اجرا کردن فعلا وجود ندارد. من موعد حکومت تا 2 سال بود. مردم افغانستان برشان وقت دادن که تا 2 سال تو حق داری که این اصلاحات سیاسی را بیاری. اگر خود از اون آوردی مسلمان که تو مسئولیت سیاسی از دست می. فعلا این کار صورت نگرفت. در حالی که مردم افغانستان تشنه عزیزتن که چطور بتنند در ساختار سیاسی تغییر گرد.
این در حالی است که پیش از این نیز رهبران ائتلاف نجات ملی افغانستان اظهارات مشابهی را مطرح کردند، اما سران حکومت مرکزی همواره گفتند که اعضای ائتلاف خود چهره‌های شامل در نظام بوده و جهت تقویت پایه‌های حکومت طرح‌های اصلاحی و بدیل را با دولت شریک سازند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رئیس اجرایی افغانستان امروز در رأس یک هیئت به مزار شریف رفت و در مراسم گرامی داشت از هفته شهید سخنرانی کرد. عبدالله عبدالله در حال گفت که مشکلات سیاسی با حکومت باید از رای مفاهمه حل شود که اخیراً از تیرگی رابط میان او و والی بلخ گزارش شد. در این حال، هیئت اداری مشران جرگه افغانستان می گوید هدف سفر رئیس اجرایی به ولایت بلخ تلاش برای حل اختلافات عطا محمد نور با حکومت است. محمد آصف صدیقی، معاون دومین جرگه، امروز برای رادیو آزادی گفت آقای عبدالله پس از فشارهای رئیس جمهور و ایالات متحده امریکا به بلخ سفر کرده، اما ریاست اجرایی می گوید که هدف سفر آقای عبدالله به بلخ اشتراک او در مراسم بزرگداشت از هفته شهید است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از نشر گزارش ها در مورد تیرگی روابط میان رئیس اجرایی و والی بلخ، این بار نخست است که عبدالله عبدالله به ولایت بلخ سفر می کند. هیئت اداری مشان و جرگه افغانستان می گوید رئیس اجرایی پس از فشارهای رئیس جمهور این کشور و ایالات متحده امریکا تلاش می نماید تا دوباره روابطش را با عطا محمد نور، والی بلخ و جمعیت اسلامی برقرار نماید. محمد آصف صدیقی، معاون دوم این جرگه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت به خاطر عملی شدن استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان، اجماع رهبران سیاسی در داخل این کشور بسیار مهم است.
فشارهای جامعه جهانی به خصوص سفارت آمریکا این مسائلی است که بالاخره ما زیاد فکر میکنیم که دفتر بلا را به وادار کرده که بروند بوجم و صداتا را به یک شکل و اشکال اونا را قانع بسازد که بیان مشترکاً به وطن و مردم کار بکنند.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در حال به ولایت بلخ سفر کرده است که پیش از این عطا محمد نور، والی بلخ، به گونه جدی از وی انتقاد کرده و گفته است که آقای عبدالله نمایندگی از جمعیت اسلامی در حکومت را نمی کند. با آنکه والی بلخ در این اواخر انتقادات جدی بالای رئیس اجرایی داشته، اما ریاست اجرایی تا کنون به گونه واضح در این مورد عکس العمل نشان نداده است. هرچند یک منبع که نخواست از وی نام برده شود در ولایت بلخ برای آزادی گفت که آقای عبدالله به خاطر بهبود روابط با آقای نور به بلخ سفر کرده، اما ریاست اجرایی در این مورد جزئیات ارائه نمی کند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، می گوید هدف از سفر آقای عبدالله به ولایت بلخ اشتراک در مراسم گرامی داشت از هفته شهید و بررسی وضعیت آن ولایت می باشد. اما وی می گوید که رئیس جایه با آقای نور هم گفتگو خواهد کرد.
شخصا والی صاحب تشریف آورده بودند در میدان هوایی. از این قرار است اونا در مراسم یاد بود از هفته شهید شرکت کنند. در اونجا رئیس جایه صحبت سخنرانی داشته باشد و پس از او هم قرار است که با والی ولایت بلخ و سایر مقامات محلی آن ولایت گو و پیرامون مشکلات و چالش ها و مسائل جاری کشور بحث و صحبت کنند.
با این همه برخی از کارشناسان سیاسی با در نظر داشت شرایط کنونی اختلافات میان برخی از چهره های سیاسی و رهبران حکومت را به نفع مردم این کشور نمی دانند. قدرت الله زواک یک تن از این کارشناسان می گوید اختلاف نظر در یک جامعه دموکراتیک معمول است، اما به گفته وی لازم است تا رهبران سیاسی به جای نفع شخصی منافع ملی را در نظر گیرند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان میگوید فرمان رئیس جمهور در پیوند به تقاعد بیش از 60 هزار تن از منصوبین امنیتی متناسب با اوضاع کنونی این کشور نیست. این جرگه تاکید میکند باید درباره این که این خلا چگونه پر شود حکومت به آن پاسخ دهد. اما ریاست جمهوری میگوید فرمان در این باره تا کنون صادر نشده. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد.
شماری از نمایندگان تصمیم به تقاعد بیش از 6000 تن از منصوبین امنیتی را با توجه به اوضاع کنونی از سوی رئیس جمهور نادرست می‌خوانند. این نمایندگان این تصمیم را جفا به حق منصوبین و افسران می‌دانند که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کار می‌کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه نیز گفت که
این فرمان نظر به شرایطی که ما شاهدش هستیم فکر می‌کنم متناسب نیست و نگرانی شما قابل فهم و درک هست و به این اساس باز هم کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی را وظیفه داده بودیم که شما وزارت دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی را دعوت بتین در رابطه با مصلحت وطن و تقاضای شرایط این فرمان چگونه میتونه یک راهکار خوب ارائه بکنه.
به گفته این نمایندگان رئیس جمهور غنی درست پیش از آغاز کار ولسی جرگه فرمانی را صادر کرده که بر اساس آن باید بیش از 60000 جنرال و افسر نظامی که سنشان به 55 سال رسیده به تقاعد سوق داده شوند. از سوی دیگر غلام حسین ناصری یکی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگوید حکومت امنیت هزاران تن از جنرالان و افسران را که به تقاعد سوق داده میشوند تامین کرده نمیتواند و از سوی دیگر به گفته وی جداسازی این منصوبین از صفوف نیروهای امنیتی ضربه بزرگ است به پیکر نظام.
جای یعنی خلای اینا را با کدام نیرو شما میتونید پر کنین؟ وقتی که این یک اردوی مکمل را از بدنه اردو اخراج میکنین اون وقت شما میفهمین که پیامد تالی و فاسد از این قضیه چی بود؟
اما دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید در این باره کدام فرمان صادر نشده است.
اول باید بگویم که در این باره کدام فرمان صادر نشده است و دوم این که قانون ذاتی افسران بسیار سابقه است و از همین رو کمیته تعیین شده تا در این باره کار کند، اما تا کنون در این باره کار کمیته هم به پایان نرسیده است.
با این همه منورشاه بهادری یکی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگوید همچو فرامین خلاف قانون نافذی افغانستان است. بهادری تاکید می‌ورزد که اگر ده ها هزار منصوب امنیتی به تقاعد سوق داده شوند رهبری اردوی ملی از هم میپاشد و پیامد خوبی به دنبال نخواهد داشت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شمار از باشنده های ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان می گویند معدن لاجوردی ولسوالی به گونه غیر قانونی از سوی افراد مسلح غیر مسئول استخراج می شود. از سوی دیگر باشنده های ولسوالی راغستان نیز گفتند که از معدن طلای ای ولسوالی مخالفین مسلح دولت سود می برند. اجمل آریان از بدخشان جزئیات فرستاده.
بر اساس گفته های باشندگان بدخشان بیش از دو سال می شود که ولسوالی های وردوج و امگان این ولایت در تسلط مخالفان مسلح حکومت و جنگجویان خارجی قرار دارند، اما حکومت مرکزی در مورد بازپسگیری ولسوالی ها توجه جدی ندارد و طالبان مسلح در ساحات زیر ادارهشان در صدد استخراج معدن این ولایت هستند. بر بنیاد گفته های آنان که در اثر عدم توجه حکومت مرکزی و اداره محلی بدخشان همکنون از معدن این ولایت افراد مسلح غیر مسئول و مخالفان مسلح حکومت سود میبرند. غلام رضا یک تن از ساکنان ولسوالی وردوج بدخشان و محمود الله یک تن از باشندگان شهر فیض آباد در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفتند.
ولسوالی وردوج یک ولسوالی کوهستانی است، مردم زراعت در اونجا بسیار کم است و مردم از وقتی که طالبان او را تصرف کردن و بسیار سلطه دارند، مردم همگی به ستو آمده و حتی نان خوردن در اونجا نان ها پیدا نمیشوه و اونا هم بسیار ایاشای واتشون بالای مردم است.
قضیه بدخشان قضیه بسیار پیچیده از سالیان متمادی، چنین تلفاتی را نیروهای امنیتی ما بار بار میبینند، اما بدبختانه رده های امنیتی ما در سطح بالایی و در سطح پایانی متوجه این خلاها تا امروز نشدند.
آنان میگن که مردم بدخشان به هیچ صورت طالبان و دیگر گروه های تروریستی را نمیخواهند. دولت باید تمام مناطق بدخشان را از وجود گروه های تروریستی پاکسازی کند. این که همکنون در ولسوالی راغستان بدخشان چی میگذرد و معدن طلای این ولسوالی در کنترل کدام گروه قرار دارد، جمعه خان یک تنی از باشندگان ولسوالی راغستان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت. این باشنده ولسوالی راغستان افزود که در حال حاضر معدن بدخشان از منابع عمده تمویل کننده گروه های تروریستی و افراد مسلح غیر مسئول به حساب می رود. از جانب دیگر احمد جاوید جاوید منشی شورای ولایتی بدخشان می گوید که معدن طلای راغستان به صورت غیر فنی از سوی افراد وابسته به گروه طالبان مسلح استخراج می شود.
چند معدن است؟ هر معدن سرکاریگر داره؟ هر سرکارگر در اونجا 400-500 نفر کارگر داره و چند تا اسکاواتر است در اونجا.
از سوی دیگر مقام های محلی بدخشان میگین که تلاش دارن تا با راندازی عملیات های نظامی کنترل معدن این ولایت را به دست بگیرن و استخراج معدن را قانونی بسازن. سید نورالله احمدی معاون اداری قماندانی امنی بدخشان میگید که اداره محلی بدخشان در خصوص تامین امنیت این ولایت اراده جدی دارد.
اما ما مصمم هستیم انشاءالله و پلانهای جدی روی دست است و ما برای شما اطمینان میتونم که در آینده در روزهای بسیار نزدیک انشاءالله دولت در سطح ولایت بدخشان نه تنها در ولسوالی راغستان و یا در ساحات دیگر برای تصرف قانونی و قانونمند شدن معادن در سطح ولایت ما میخواهیم که امنیت در سر تا سر تأمین باشه و مردم ما در یک رفاه و آسایش کلی زندگی بکنه.
آقای احمدی بیان نمود که نیروهای مشترک افغان تلاش می‌ورزند تا افراد وابسته به گروه طالبان مسلح را از ساحه معدن طلای ولسوالی راغستان بیرون برانند و کنترل این منابع عایداتی را به دست بگیرند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. 11 ورزشکار معلول اردوی ملی افغانستان برای رقابت با 17 کشور جهان به کانادا می روند. جزئیات تا دقایق دیگر. اما پیش از آن میشنوید که سفیر چین در واشنگتن از ایالات متحده آمریکا خواسته تا از تهدیدها درباره کره شمالی خودداری کند. امید مرزبان گزارش می دهد.
مسکو میگوید همه مواد قطعنامه‌ای را که در شورای امنیت سازمان ملل بر علیه کره شمالی تصویب شد عملی خواهد کرد، اما از آن بیشتر بالای پیونگ یانگ فشار نخواهد آورد. واسیلی نیبینزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد دیروز گفت روسیه یک عضو مسئول جامعه جهانی است و آنچه را که در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده عملی خواهد کرد. قطعنامه 2375 شورای امنیت سازمان ملل بر علیه کره شمالی روز دوشنبه هفته گذشته با توافق همه اعضا تصویب شد. از سوی دیگر چوی تانکای سفیر چین در واشنگتن گفت ایالات متحده باید از تهدیدها درباره کره شمالی دست بکشد. این دیپلمات برجسته چین همچنان افزود که واشنگتن باید به خاطر یافتن راه‌های مناسب برای ادامه مذاکره و گفتگو اقدامات بیشتر کند. سفیر چین در آمریکا این سخنان را پس از آن گفت که ایالات متحده آمریکا از پیکینگ خواست فشارهای سیاسی و اقتصادی خود بالای کره شمالی را افزایش دهد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت چین به پیونگیانگ نفت می‌دهد و شهروندان کره شمالی را به حیث کارگر استخدام می‌کند. تیلرسون افزود که چین و روسیه دیگر باید آزمایش‌های راکتی کره شمالی را تحمل نکنند و بر ضد پیونگیانگ اقدام کنند. در یک تحول مربوط کرملین میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روز جمعه در یک گفتگوی تلفنی با همتای فرانسویش امانوئل ماکرون تأکید کرده که برای حل بحران کره شمالی باید تلاش‌های دیپلماتیک افزایش یابند. رئیس جمهور روسیه گفته است باید برای مذاکرات مستقیم با کره شمالی تلاش شود. رسانه‌های کره شمالی به نقل از کیم جانگ اون رهبر این کشور گزارش دادند که برنامه‌های اتمی و انکشاف راکت‌های دوربردش را ادامه خواهد داد تا آنکه آمریکا از تهدیدهای نظامی دست بکشد. با این حال جنرال اچ‌آر مک‌مستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفته است در قضیه کره شمالی کشورش گزینه نظامی را در اختیار دارد، اما برای حل بحران این گزینه نخست نیست.
امان طور که پیشتر هم گفتیم 11 ورزشکار محلول اردوی ملی افغانستان برای رقابت با 17 کشور جهان به کانادا می روند. این ورزشکاران اطمینان می دهند که با دست پر از کانادا به وطن برخواهند گشت. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر.
این صداها و چک چک از بحر تشویق 11 سرباز معلول اردوی ملی افغانستان است که قرار است به زودی برای شرکت در مسابقات جهانی موسوم به شکست ناپذیر وارد کانادا شوند. مسئولان مرکز تعلیمی اردوی ملی روز شنبه برنامه ای را به این مناسبت با اشتراک آریانا سعید آوازخان افغان برای تشویق این بازیکنان در تالار مرکز تعلیمی در کابل برگزار کردند. در ختم این برنامه سربازی را دیدم که با پاهای مصنوعی از دروازه تالار بیرون می شد و به نظر می رسد که بی صبرانه در انتظار این است تا برای شرکت در مسابقات شکست ناپذیر به کانادا برود. او در صحبت با رادیو آزادی خود را متی الله معرفی کرده و گفت حدود 8 سال پیش زمانی که از گشت زنی امنیتی به سوی قرارگاه می رفت در انفجار ماین کنار جاده هر دو پایش را از دست داد. این سرباز معلول افغان که سرپرستی خانم و دو کودکش را نیز می کند می گوید انفجاری که او در آن معلول شد نه لرزه بر اندامش آورد و نه هم اشک در چشمانش. او گفت که خود را قوی تر از گذشته می داند، زیرا به گفته وی در گذشته در میدانهای جنگ با سلاح مبارزه می کرد، اما حالا در میدانهای جهانی به مسابقات ورزشی می پردازد.
هیچگاه ما شکست ناپذیر نیستیم و از پا در نمی آریم. اگر ما پای خود را زدیم دیگر نتونستیم جنگ کرده با اسلحه آلی می تونیم از طریق ورزش افغانستان آباد بسازیم و دشمنان افغانستان ای را به یاد داشته باشند که هیچ گونه می تونن افغانستان پراگنده بسازن و بدفاق بسازن.
مسابقات شکست ناپذیر نام بازی های است که سربازان معلول اردوی کشورهای دنیا با هم بر رقابت های ورزشی می پردازند. سومین دور این مسابقات به تاریخ 23 ماه روان میلادی با اشتراک 550 بازیکن از 17 کشور دنیا در کانادا برگزار و تا 4 اکتبر ادامه می‌یابد. 11 بازیکن به نمایندگی از افغانستان در این مسابقات اشتراک می‌کنند. احمد شاه سرتیم بازیکنان معلول اردوی افغانستان می‌گوید نظر به این که آنان در 6 ماه اخیر تمرینات زیادی کرده‌اند با دستاورد خوب به کابل برخواهند گشت.
تیم ما از اول جوزا تا به حال به طور عالی با امکانات بسیار بلند در مرکز تعلیمی کابل تمرینات خود به طول روز فول تایم انجام دادند که ما گفته میتونیم آنقدر آماده شدند که انشالله تعالی ما با دستاورد بسیار عالی از کشور کانادا برخواهیم گشت.
12 رشته ورزشی شامل بازی های این مسابقه و ورزشکاران معلول اردوی افغانستان قرار است در رشته های والیبال نشسته، قایقرانی و پاورلیفتنگ به میدان مسابقات بروند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش تصویری در این مورد را در صفحه اینترنت رادیو آزادی مشاهده کرده می توانید.
رادیو آزادی در اینترنت
www.azadiradio.com.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 به وقت کابل شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از سید سمی عباس می شنوید.
دروازه تورخم برای عبور و مرور مردم دوباره باز شده است. این دروازه روز گذشته بعد از یک انفجار بسته شده و صدها نفر در دو طرف دروازه متوقف مانده بودند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید مشکلات سیاسی احزاب و ائتلاف‌های سیاسی موجود در کشور با حکومت از راه گفتگو و مباحثه حل و فصل شود. دو تن به شمول یک فرد ملکی در منطقه غلمین در شمال فیروزکوه مرکز ولایت غور کشته و 6 خانه مسکونی حریق گردیدند. محمد اقبال نظامی سخنگوی قماندانی امنی غور با تایید این خبر میگوید تایی درگیری شدید بین نیروهای خیزش مردمی و طالبان در منطقه غلمین یک تن از خیزش های مردمی و یک فرد ملکی جان دادند. قوای عراق یک عملیات را برای پس گرفتن یک شهرک از دست گروه داعش در نزدیکی سرحد با سوریه آغاز کرده است. قماندان عملیات مشترک عراق امروز گفت قوای این کشور به هدف تحت کنترل درآوردن مناطق سرحدی به سمت شهر عکاشات در حرکت می باشند. روسیه از ایالات متحده خواهد خواست که با موافقت اتمی با ایران پابند بماند. این تقاضا در ملاقات سران کشورهای امضا کننده این موافقتنامه که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته آینده در نیویورک برگزار می شود پیشنهاد خواهد شد. پلیس بریتانیا یک جوان 18 ساله را در ارتباط به انفجار بمی روز گذشته در ایستگاه متروی لندن دستگیر نمود. مقامات می گویند این فرد مظنون که هویت آن افشا نشده امروز در شهر ساحلی دوور انگلستان دستگیر شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم رویدادهای ورزشی افغانستان با همکار مرضیه احمدزی.
در مسابقات مقدماتی آسیای ایران تیم فوتبال زیر سن 16 سال قرقیزستان بازی را 1-3 به افغانستان باخت. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که همچنان تیم زیر 16 سال فردا با بوتان بعدا با ایران و همچنان مسابقه اخیرش را با لبنان انجام می‌دهد. در ترکیب این تیم 22 بازیکن، 2 مربی و 2 تن در چوکات هیئت شامل هستند. در مسابقات مقدماتی آسیای ایران 47 تیم از کشورهای مختلف آسیایی شرکت دارند و این مسابقات یک هفته دوام می‌کند. در ادامه لیگ اشپگیزی کرکت امروز تیم مسینک با تفاوت 2 ویکت بازی رو از تیم کابل بازان برد. تیم مسینک قره را برنده شد و فیصله بولینگ را کرد. کابل بازان در 20 اوور با از دست دادن 8 بازیکن 147 دوش هدف تعیین کرد و تیم مسینک با از دست دادن 8 بازیکن 152 دوش را انجام داد. بهترین بازیکن این بازی دولت زدران معرفی شد. در ادامه این لیگ حالا مسابقه میان تیم بوست و آمون هنگ جریان دارد. در صدر جدول لیگ اشپگیزی کرکت کابل بازان در ردیف اول، مسینک دوم، بند امیر سوم، سپینغر چهارم، بست پنجم و تیم آمون هنگان مقام ششم را دارد. و در مسابقات لالیگای اسپانیا شام امروز تیم‌های فوتبال بارسلونا و جتیف به مسافه هم می‌روند. این بازی به میزبانی جتیف ساعت 6:45 به وقت کابل آغاز می‌گردد. در ادامه این مسابقات امشب لوانتی با والنسیا، ریال بتیس با دیپورتیو و اتلتیکو مادرید با مالاگا مسابقه دارد. و در لیگ برتر انگلستان شام امروز لیورپول با برنلی، لستر سیتی با هادرزفیلد، واتفورد با منچستر سیتی، تاتنهام با سوانسی، ویست بروم با ویست هم و کریستال پالیس با ساوت همتون مسابقه دارد. پایان خبرهای ورزشی.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه استم و تشکری میکنم از همراهیتون. آل هم برنامه های افتوار امروز، نخست حقیقت چیست و در پیان هوای تازه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد وضعیت صنعت و وضعیت فابریکای تولیدی در افغانستان بحث و گفتگو داشته باشیم. اینکه پس از تشکیل حکومت وحدت ملی سکتور صنعت چقدر رشد کرده، میخواییم در این برنامه با آن بپردازیم. در این برنامه عبدالجبار صافی معاون انجمن صنعتکاران افغانستان رو با خود داریم. تشکر صافی صاحب از اینکه فرصت دادین. در نخست اگر بر ما بگوین که چه تعداد فابریکای تولیدی در سراسر کشور فعال است، چه تعداد کارگرا مصروف کار هستند در این فابریکا و چند پارک صنعتی ما در مجموع داریم.
در افغانستان فعلا تقریبا به 5 زون پارکای صنعتی که موجودیت و در اونجا صنعتکارا سرمایه‌گذاری کرده و تولید میکنه، ننګرهار او کابل او مزار شریف هرات او کندهار است که تقریبا 3200 فابریکه در اوجا فعالیت دارن و 320000 مردم با جوانا و با مردم کارګری افغانی د جای کار پیدا شده. در بخشای مختلف ما میتونیم که تولید خود ضرورت افغانستان هم پوره کرده میتونیم و میتونیم که هم صادرات داشته باشیم. مثال در بخش مشروبات غیر الکلی، سپایپس، پاپوش است، مواد غذایی است، سنگ است و چاپ است، ستیل است. در عرصه مختلف ما میتونیم که ضرورت افغانستان هم پوره شو و صادرات خوبتر داشته باشیم.
بله صافی سپانچی را شما اشاره کردین که 320000 تن مشغول کار در فابریکه های تولیدی هستند، اما نگرانی های وجود دارد که در میانشان اطفال و کودکان زیر سن هم دیده میشه. آیا شما میپذیرین که اطفال هم در این فابریکا کار میکنن؟
ما میبینیم و سر از هر وقت ما در مجالس خود بحث میکنیم که خورسن یا خورسال هیچ وقت باید ما جذب در فابریکات نکنیم، ولی بعضی وقت یک امتیاز دادیم که یک خورسن باشه که او مجبور باشه که نمیتوانه که به مکتب بره یا نمیتوانه که همو امتیازات و امکانات که برای یک فامیل ضرورت است او باید آماده بکنه، نو ما به خاطر سپورت از او برای از او یک جایگاه کار هم دادیم.
بله منظور می است که شما این نگرانی ها را تایید میکنین، اطفال زیر سن هست و عملا کار میکنه در فابریکا؟
ای به خاطر یک امتیاز انسانی و افغانی که اگر ما او را جذب نکنیم، شاید به خاطر که دولت ما نمیتونه که او را امکانات برابر بکنه، یک امتیازات و یک سیستم داشته باشه که او مردمی که یتیم است یا وضع اقتصادیش بسیار خراب است او باید به تعلیم بره و دولت بر ازو یک حمایت بکنه، او نیستن، نو ما به خاطر امو از نگاه اسلامی و افغانی خود بر ازو یک امتیاز دادیم و وقت کار و وقت تایم مکتب هم برش تعیین کردیم که برای تعلیم خود بکنه.
فقر و نبود کار در کشور سبب شده تا یک تعداد جوانا به مواد مخدر رو بیارن و حکومت افغانستان هم تلاش داره که این جوانا رو و این متادین مداوا بکنه. وقتی این متادان صحتیاب میشن مداوا میشن، از طرف شما چی برنامه‌ای وجود داره، چی پلان‌هایی وجود داره که بتونین زمینه کار برای اینا فراهم بکنین؟
یکی با مابس هم پیشتر ما ملاقات داشتیم امرای مسئولین مابس که باید چطور بتونیم که عموم مردمی که در مابس کار بکنه و ضرورت فابریکات است که صنایع دستی یک چیز به دست کرده میتونه و از او استفاده در فابریکات بزرگ گرفته میتونیم. دوم با امرای مرکز صحی مواد مخدره که اونجا مو جوانایی که محتاج شده و اوموجا وزیر نظارت است که تابتانه که صحتمند شو، امرای وزیر سیبا که جناب رئیس جمهور ملاقات داشتن، ما خود ما موجا بودیم و پیشنهاد کردیم که میتانیم که همون مردمی که پس صحتیاب میشه باید عجل تر برزوی یک کار پیدا شما میتانیم که در فابریکات هم کار بتیم و خاصتا در امی بخش که امی جایی زیر مراقبت است امی جم یک کار برش مهیا شد.
خب در ننگرهار پارک صنعتی که ایجاد شده از 3-4 سال است که دو فابریکه ها است، اما تا هنوز فعال نشده. در کنارش در کندهار هم تعداد از فابریکه ها به دلیل نبود برق بسته شدند. خب این مشکلات تا چه زمان وجود داره و چرا این مشکلات تا هنوز رفع نشده؟
خاصتاً بنگرهار و کندهار مشکل نیستن. اگر ما با ولایت های مختلف فکر بکنیم، مثال هرات هم مشکل می مشکل داره، مزار شریف هم مشکل داره، در کندوز هم پارک صنعتی در بندر شیرخان و تثبیت شده و یک چیزی کار شده، در خوست هم یک چاردیوالی از پارک صنعتی شده، یک در اگرشمال اوگر برین بستندر مکمل سرکای زی چاردیوالی زی شده ولی توزیع نشده تا بالی. و خاصتاً ننگرهار که بسیار مهم است که تقریباً اوجه سه پارک است، یکی همین پارک سرشایی است، یک پارک شیخ مصری است، یک پارک قالین است که با صدها مردم صنعتکارا یا سرمایه گذارا زمین باید توزیع می شدن و همو حجوم مهاجرین که در ننگرهار آمده می تانستن که در بخشای مختلف که واد ما کار یاد کده یا دکانداری هر چیزی که مثال در فابریکات همی جوانا کار میکده همو باید برش مهیا می شد.
دقیقا، پس از نظر شما چرا زمین توزیع نشده است؟ دلیل در چیست؟ موانع در کجاست؟
متاسفانه با نبودن برق و نبودن امتیازات و خاصتا با مشکلات سیاسی داخل ارک اقتصاد تقریبا با بخشای مختلف که خصوصا در اقتصاد صنعت هستن ای از فراموش شده.
یعنی شما میگین تعهداتی که از طرف رهبری حکومت به صنعتکاران داده شده بود و عملی نشده و مشکلاتی که قبلا در حکومت پیشین وجود داشت هنوز هم پابرجاست.
ما چندین دفعه با جناب رئیس صاحب که خصوصا خودش امرای ما وعده کرده بود که ما زمین بر شما معاف میتم بیای سر افغانستان سرمایه گذاری بکنید، تا ای سر که در پاکستان وقتی که ما امرش در سفر بودیم در اسلام آباد اعلان کرد که ما برای سرمایه دار پاکستانی در افغانستان یک فری زون میتم که هر چیز نیاز تکس بتاو نه در سمت شمال، ولی متاسفانه وام نودن و خصوصا گلی مردم افغان و صنعتکارا هستن که ما به خارجه بسیار امتیاز میتم، کوشش میکنیم که او را تشویق بکنم بیاید در افغانستان سرمایه گذاری میکنه، ولی او وا یک علاقمندی از نگاه امنیتی و دیگه مسائل نداره که خصوصا افغان داره. چرا افغان خود سرمایه دار خود جمع نکنیم برای زمین داده شو، برای عزیز برق داده شو، امتیازات از معافیت مالیه داده شو، باز مردم سرمایه گذاری میکنه. امی مشکل است که رهبری حکومت ما با بعضی پلان های که تقریبا 2 سال و 5 سال و 6 سال و 10 سال میگیره در او مصروف هستن و خواستن همون مشکلی که تخنیکی که ما میتونیم که زودتر در 1 سال بتانیم که یک فابریکه در افغانستان بسازیم و با صدها با هزارها مردم یک جایگاه کار پیدا کنیم، در او فکر فراموش شده که مردم همینطور با مشکلات مواجه است خصوصا صنعت کاره.
پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی وضعیت صنعت چگونه بوده است؟ آیا پیشرفت کرده یا ای که مشکلات هنوز هم بیشتر شده در برابر سکتور صنعت؟ هرچند حکومت وحدت ملی سران حکومت در آغاز تعهدشان و وعده‌شان بوده که ما بیشتر به صنعت و تولیدات داخلی افغانستان توجه میکنند و در اولویتشان قرار داره.
ببینید اگر ما در پارکای صنعتی افغانستان ببینیم که تقریبا در 1382-83 افتتاح شده، اولین که یک سرمایه گذار در افغانستان سرمایه گذاری میکنه باید ببینه که اول باید به دسترس زمین داده شود. تا بالا هیچ کس زمین بغیر از شرکت الکوزای که برزو زمین داد بر هیچ کس توزیع تابال نشده. کل پارکایی که دست پیش ما گفتم که از 1382 و 1392 و افتتاح در منتظر توزیع ماندن و خاصتا امو امکاناتی که مثال با بانک صنعتی است، سیستم مالی است که باید تغییر بیا و در سیستم بیمه باید ساخته شود، تابال دی هیچ کار نشده. امی هستن که نه تنها او مردمی که سرمایه دار منتظر حکومت جدید بود که یک پلان اقتصادی را میسازه و در افغانستان ما سرمایه گذاری میکنیم و هم سرمایه خود گرفتن و خاصتا او سرمایه دارایی که در افغانستان سرمایه گذاری کرده به این تشویش هستن که اگر تغییر در حمایت از دولت در سیستم یا در قانون یا خاصتا در پالیسی دولت نبیاید، ما نمیتونیم که رشد بکنیم، مجبور هستیم که سرمایه خود کمتر بکشیم. مثال دولت بر ما میگه که در کل ادارات باید قراردادهای از تولیدات داخلی شوه، ولی 15% امتیاز میتن صنعتکارا و تولید کننده یا ساختمانی گرفته تا کل مردم تولیدی بر دولت پیشنهاد کرده که همی 15% بر ما امتیاز نتین، قرارداد سیستم قرارداد بسازین تا بتانیم که ما مستقیم امرای اداره دولتی قرارداد بکنیم و خاصتا از او امتیازی که ما حق داریم سر دولت از او برخوردار شیم.
خب باز به پرسش قبلی که هم مطرح کردم، چقدر از این وعده هایی که حکومت سران حکومت به صنعتکارا داده بود عملی شده و چقدرش هنوز هم باقی است؟
متاسفانه در حکومت ملی به سطحی که ما پیش به این نظر بودیم که ما باید 50% روش بکنیم، ولی متاسفانه از او امیتور ماندیم. هیچ فابریکات روش نکده، با مشکلات مواجه است که چندین دفعه صنعتکارای هرات، صنعتکارای کندهار، جلال آباد، مزار شریف، کابل و ما ملاقات کردیم، پیشنهاد کردیم. وظیفه با یک مشاور خود میتا، وقتی که ما به مشاور میبینیم و میگه که ما به رئیس جمهور پیشنهاد میکنیم، وقتی که ما به وزیر میریم وزیر میگه ما شورای وزیران اوجا پیشنهاد میکنیم، هیچ یک مثبت جواب بر ما داده نشدن، نی به بازو که به رئیس جمهور و هر مردمی که در وقت در میگرافون یا در کنفرانس صدا میشه، فقط حمایت از زبان خود میکنه، عملی نشده تا بالی.
در قسمت کیفیت تولیدات داخلی افغانستان پرسان میکنم، نگرانی ها و تشویش هایی است که کیفیت محصولات داخلی افغانستان پایین تر است نسبت به محصولات که از بیرون میه. شما چقدر با این نگرانی ها موافق هستین؟
اگر کیفیت و کوالیتی تولیدات خارجی را ما چک بکنیم، اما مقایسه بکنیم امرای تولیدات داخلی افغانستان که سریزی نام شرکت و میدین افغانستان نوشته است، کیفیت از بالاتر از پاکستانی و ایرانی و چینی و از کل تولیدات خارجی کده، کیفیت و کوالیتی ما بهتر است. با احساسی که اکثر سرمایه گذار 1 میلیون یا 2 میلیون تا 30 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده باشه، نمیتونه که یک چیز بی کیفیت به خاطر مردم افغانای خود و خاصا به خاطر ازی که اگر خدا نخواسته یک کیفیت ازو خراب شد، مردم یک کمپانی در مملکت ما و شما بدنام شد، مردم ازو خریداری نمیکنه. اما هر به سطح که سرمایه گذاری کرده او از بین میره و به سقوط مواجه میشه. یک کانتینر نیست که از چین و پاکستان بیاره به چشم مردم زنه پیسی خود در جیب پرتا و برا. این سرمایه گذاری است، یک شرکت است، هیچ وقت نمیتونه که بی کیفیت چیز تولید بکنه. هر وقت این فکر است که کوالیتی و کیفیتش بالاتر باشه. ده ای خو مطلق مردم ما برش اطمینان میتیم که تولیدات داخلی بهتر است.
خیلی تشکر صافی صاحب از اینکه به برنامه حضور یافتین. شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبتای آقای عبدالجبار صافی معاون انجمن صنعتکاران افغانستان شنیدید که گفتن هنوز هم مشکلاتی که وجود داشت از قبیل نبود زمین، کمبود برق، کمبود دیگر تسهیلات برای صنعتکاران هنوز هم پابرجاست و آنچه را که حکومت و سران حکومت وعده کرده بودند تا هنوز عملی نشده و این مسئله سبب میشه تا اعتماد صنعتکارا و تاجران روز به روز کاسته شود و سبب فرار سرمایه میشه. ولید بان هم تقاضا و امیدواری صنعتکارایی است تا حکومت توجه بیشتر به سکتور صنعت بکنه و تسهیلات بیشتر را در این زمینه فراهم کنه. تا دیدار بعد، علا یار و نگهدار شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، خدا کند که جور و صحتمند باشید. در برنامه کنونی هوای تازه روی کار و فعالیت های عامل منفعی دو جوان گزارش را آماده کردیم. قبل از این که روی فعالیت ها و خدمات این دو جوان دو برادر صحبت کنیم، لازم است یک معرفی کوتاه از ایشان داشته باشیم. این دو جوان عطاولا ویسا و متیولا ویسا نام دارد. زادگاه اصلی آن ولایت کندهار می باشد. بعد دروس مکتب را در لیسه رحمان بابای شهر کابل به اتمام رسانیدند و تحصیلات خیش را تا درجه لسانس از کشور هندوستان به دست آوردند که این دو برادر نهادی را شکل دادند به نام راه قلم و همچنان در عرصه معارف خدمات چشمگیر را به منظور بلند بردن سطح تعلیمی مردم، به خصوص اطفال، نوجوانان و جوانانی که در مناطق دوردست افغانستان زندگی می کنند انجام دادند. در رابطه با فعالیت هایشان از عطاولا ویسا بیشتر می شنویم.
ما در مجموع در مناطقی که مشکلات هستیم، مناطقی که ربطیم که اوجا مثلا مکتب نیست، مکتب دختران نیست، اوجا با مردم نشست کردیم چرا مکتب نداریم، چرا مکتب دختران نداره. ما با ولایت ربطیم، با مسئولین معارف، متنفذین قومی، کلانای قومی، جوانا، پالین، جورنالیست ها، هر کشور جمعی که بود با او نشست کردیم، با او صحبت کردیم، با اونا که ما و شما باید بری جمعی خود کار بکنیم. دولت مسئول مکلفیت داره ولی ما هم مسئولیت داریم من حیثی در این خاک زندگی میکنیم، فعالیت میکنیم، کار میکنیم. ایجا مسئول استم که نسل آینده ما باید یک نسل تعلیم یافته، یک نسل آرام و وقتی میشه که ما نسل ما تعلیم داشته باشه، تعلیم یافته باشه.
عطاولا و متیولا سفرهایی که در راستای رشد تعلیم به مناطق دوردست افغانستان داشتند، چالش‌ها و مشکلات زیاد را در این زمینه دریافتند. مانند نبود مکاتب، عدم تشکیلات درست در مکاتب، کمبود معلمین اوناس، نداشتن کتب درسی و غیره که بیشتر در این مورد عطاولا برای ما میگوید.
یگان ولسوالی است که او مطلق درمی 15 سال فارغ سنف 12 را ندارد. این یک چالش بسیار کلان برای نسل آینده ما است. 57 ولسوالی در افغانستان است که درمی 57 ولسوالی ما درم طول 15 سال فارغ ندارم. کیفیت معرب خراب است. در زیاد مناطق که اوجا ما استاد مسلکی ندارم، روجا که مثلا کیفیت نصاب همون نصاب که دارم او کیفیت خراب است. باز زیاد پدرها و مادرها یعنی اولاد خود را به مکتب روان نمی کنه، به خاطر نمی کنه که اولادش در اوجا یک چیز یاد گرفته نمی تونه. وقتشان ضایع میشه، اما مصارب که سرشان میشه او ضایع میشه.
متیولا هنگام سفر تعلیمی که به ولایت کندهار داشت گفت این موضوع برایش بسیار جالب و غم انگیز بود که در ولسوالی ارغستان در بین 500 خانواده هیچ یک نه پیر نه جوان توان خواندن و نوشتن را نداشتند. وی میگوید
او جالب چچی به مول دل هغه د قومي مشران سره.
برای من این بسیار جالب بود وقتی که در ولایت کندهار ولسوالی ارغستان رفتم. در اینجا با بزرگان قوم، جوانان و نوجوانان 500 خانواده صحبت داشتم. گپ جالب این بود که در جمع آنها هیچ کسی توان خواندن و نوشتن را نداشت. در حدود 250 تا 300 طفل هم بود که حتی الفبا را یاد نداشتند. بزرگان قوم گفتند که آل هم مثل زمان امیر دوست محمد خان و ظاهرشاه اگر نامه برای ما بیاید در قریه هیچ کس توان خواندن آن را ندارد و خط را برای ما ملا می خواند.
په کلی کې څوک نسی ولای په دا څوک کلی کې مش پښ کلی شیری کې څوک نسی ولای به املا ته وړي املا خط ویلای سي.
در بسیاری از ولایات و ولسوالی ها گفته شده که مکاتب وجود ندارد، اما در بعض از ولایات که مکتب ها فعال است مردم به دختران خود اجازه رفتن را نمی دهند. عطاولا می گوید که این یک فرهنگ کهنه است و با مردم در این راستا هیچ گونه کار و راهنمایی نشده است. از وی مشنوید.
ما در مجموع در مناطقی که مشکلات داشتیم، مناطقی که رفتیم که اوجا مثلا مکتب نیست، مکتب دختران نیست، اوجا با مردم نشست کردیم چرا مکتب ندارین، چرا مکتب دختران نداره. در اسلام خود تعلیم سری هر زن و هر مرد فرض است. ایجا خو حق یک طبقه حسب شده، برشان حق نمیتین، ای حق نداره. خو اسلام برشان حق داده، جامعه برشان حق داده. اوجا یک محرومیت بود، محرومیت این نیست که به دخترها اجازه نیست. عوامل مختلف داره، یک از لحاظ مثلا فرهنگی که امی فرهنگ کنه مسلط است، با مردم کار نشده، امی فرهنگ است که کار میخواه باید اجازه داده شوه. باز درمو یک مظاهره کردیم، مردم جمع شده که این حکی ماست بیخی، ولی خبری ما تا حال نداده.
شفیقه نیکزاد معاون مجله انسان میگوید که همه میدانند در وزارت معارف مشکلات زیاد وجود دارد. کارکرد و خدمات این دو جوان در راستای معارف واقعا قابل قدر است.
قسمه که همه میدانند مشکلات وزارت معارف به اندازه زیاد است و هر بخش او مشکلات خود داره، اما این گونه کارهای مردمی باعث حل مشکلات در راستای تعلیم میشه و کارکرد این دو جوان واقعا با ارزش و قابل ستایش است و همچنان ای بر آینده افغانستان یک تصویر و خط مش روشن خواهد داشت.
دکتر محمد ابراهیم شنواری معاون تعلیمات عمومی وزارت معارف نیز کارکرد این دو جوان را ستایش کرده گفت تا زمانی که همه مردم به خاطر بلند بردن سطح تعلیمی دست به دست هم ندهند وزارت معارف به تنهایی خود کاری کردن نمی تواند.
او ټول دنیا کې چې ولس د معرف سره او د دولت سره یو نشي هغه مملکت مخکې نه ځي.
در تمام دنیا تا که مردم با معارف و دولت همدست نشوند و دست به دست هم ندهند کشور پیشرفت نمی کند. در جامعه تنها جوانان هستند که دارای انرژی زیاد هستند. این دو برادر واقعا کارهای قابل توجه را انجام دادند. امید دارم که تعداد این گونه جوانان زیاد شود و مشکلات وزارت را با هم یک جا حل کنیم تا یک تصویر روشن از آینده داشته باشیم. تا زمانی که وضعیت معلوم نباشد پلان جور نمی شود. تا که همکاری های متقابل نباشد به تنهایی کار صورت نمی گیرد. پس نقش جوانان، مردم و بزرگان بسیار مهم است. در این زمینه وزارت معارف پلان دارد که نظارت های مردمی را به گونه سیستماتیک راندازی کند تا مردم و جوانان همه مشکلات را دریافت کرده و با ما شریک سازند.
سیستماتیک دول ولس زوانان او پیغل زمنګ د پروګرامونو نظارت کې مستقل همون ته حقیقت تصویر راوړي او په شریک به سره د مشکلات حل.
جوانان عزیز، اندک اندک به پایان برنامه رسیدیم و برنامه این هفته خود را با شنیدن نتایج فعالیت های این دو جوان که به 34 ولایت افغانستان سفر کرده و خدمات لازم را در عرصه تعلیم انجام دادند ختمه می بخشیم. تا فرصت بعد شما را به علای پاک می سپاریم.
ما برشان گفتیم که اینمی تعهدی ما است که کوشش میکنیم که برتان نمی امر لیسر برتان بگیر. ما امرشان برشان گرفتیم. کار میکنیم برشان که در امی منطقه، در امی منطقه غریب باید جوانای ما از سیمپ 12 پاریخ شو ولی صدا داشته باشه، مکتب داشته، ولی صدای ما تا حالی هیچ کس نشنیده. یک ارگان پیدا نشده که صدای ما را بشنوه. اما ما که رفتیم صدایشان رو بلند کردیم، بالا کردیم، اینمی بود که یعنی مشکلاتشان در آینده انشالله حل میشه. اگر نیم باز میرم این مشکلاتشان باز میرم، باز میرم که امو لیسته برشان بگیرم. و دیگه که هستیم که ما ربطیم در ولایات، در 34 ولایت افغانستان کمک به کودکان کردیم، کمک بکسه، کمک کتاب، کمک ادبیات کودک که به هر دو زمان ملی بود، پشتو دری بریشان رساندیم. در کل افغانستان، در منطقه دوردست افغانستان جاهایی رفتیم که نامنیم بود، ولی ما رفتیم به اوجه مکتب رساندیم. با کرونا که مثلا کمپینا کردیم در کل منطقه افغانستان، جایی که ضرورتشان بود اوجه زیاد کمپینا کردیم که مثلا مردم ازی مکتب نگهبانی بکنه و خودشان کمک بکنه در منطقه. دولت تنها نمیتونه، ولی وقت که مردم نباشه از این طریق ما مثلا در مو کمپین کتاب که داشتیم کتابا جمعی 120,000 کتاب جمع کردیم. از این کتاب هایی به تقریبا 80,000 به کودکان تقسیم کردیم در کل ولایت، در 34 ولایت افغانستان. و یک عدای از کتاب هایی که بود کتاب آمادگی کنکور است که به جوانان تقسیم کردیم که او آماده شد به کنکور. و یک عدایشان کتاب هایی بود که با او کتابخانه ها جور کردیم. تا حال 13 کتابخانه داریم. فرهنگ مطالعه در منطقه، فرهنگ مطالعه در کوریجات ما، فرهنگ در مطالعه در کشور ما عام شود. مردم ما وقت خود را ضایع نکنه با او مطالعه، یک مسئولیت سالم است که مطالبه باید.
بس دلک